أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه وأشرف رسله سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بساحت نورانی وارث ذوالفقار مولا امیر المؤمنین حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، تعجیل در فرجشون، نابودی دشمنانشون، سلامتی و طول عمر نائبشون، عنایت کنید. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجه.
انشاءالله امیر المؤمنین از محفل و مجلس ما راضی و خوشنود باشن. نثار شمس جمال آقا امیرالمؤمنین هم یه صلوات حیدری خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.
در ادبیات قرآن یک واژه وجود داره به نام ملأ، میم لام و همزه. ملأ، ملأ منظور نخبگانی هستند که در کنار حاکم یا بدون حاکم جامعه رو اداره میکنن. به اون نخبگان ملأ گفته میشه. مثلا فرعون در کنار خودش ملأ داره. انک آتیت و فرعون انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا. یا درباره خود بنی اسرائیل میگه ملأ بنی اسرائیل اومدن به پیامبرشون گفتن که برای ما یک پادشاهی رو مبعوث کن که در رکاب او بجنگیم. یا مثلا قوم نوح ملأ داره، خیلی از اقوام ملأ داره. که خب واژه ملأ هم در قرآن واژه مثبتی نیست، غالبا به معنای گروهی که حاکم شدند بر اکثریتی و سرنوشت اونها رو عهده‌دار شدند آمده. ما اگر تاریخ رو به دقت بخوانیم، تاریخ تقریبا پر است از حکومت اقلیت بر اکثریت، حکومت ملأ بر عموم مردم، بر عامه مردم. تقریبا این گونه است در تمام تاریخ. یعنی یک نظام ارباب رعیتی که حالا یا یک اربابی در رأس بقیه رعیتن یا یک اربابی در رأس یک ملأی داره بقیه رعیتن یا یک ملأی در رأس بقیه رعیتن. این گونه غالب حکومت ها در طول تاریخ اداره شده، غالب حکومت ها. شاید استثناها قبل از مثلا 400 سال قبل به عدد بندهای یک انگشت هم نرسه، اینقدر کمه. ما میبینیم که در تاریخ اسلام هم همین معنا توسط غاصبین حق امیرالمؤمنین تکرار میشه. یعنی باز یک ملأی سر کار میان، عموم مردم کنار گذاشته میشن، ملأ حاکم میشه. ما کانون غصب خلافت رو سقیفه میدانیم که اساساً سقیفه یک کانون ملأی است، یک کانون نخبگانی است، یک کانون اقلیتی است. سقیفه اگر قرار بود عموم مردم رو با خودش همراه کنه، در سقیفه شکل نمی گرفت، در مسجد شکل می گرفت. همچنین قبل از اسلام مکه به صورت ملأی، به صورت نخبگانی حزبی داره اداره میشه که باز تجلی اون در دار و ندوه است. یعنی در دار و ندوه که یه ویژگی هایی دارن افرادی که اونجا حاضر میشن. به لحاظ ثروت باید یک نصابی رو داشته باشن، به لحاظ عشیره ای باید یک در واقع امتیازات عشیره ای داشته باشن، حتی سن داره اونجا، مثلا زیر 40 سال نمیتونن وارد بشن، که وقتی میخوان فضائل ابو جهل رو بگن که چقدر در حکمت سرآمد بود، میگن اینقدر آدم دانشمند نابغه‌ای بود که قبل از 40 سالگی وارد دارالندوه شد. یعنی میخوام بگم نظامی که پیامبر هم درش مبعوث شد یک نظام کاملا نخبگانی و نخبه سالاری، یا به تعبیر امروزی ها آریستوکراسی بود که پیامبر درش مبعوث شد. بعد از پیامبر هم از طریق سقیفه این مسیر باز تولید شد، یعنی دارالندوه در سقیفه باز تولید شد. در مقابل دارالندوه پیامبر پیمان عقبه رو دارن. پیمان عقبه در واقع بیعت عموم مردم یا نمایندگان عموم مردم مدینه با پیامبره. دوبار میان، عقبه اول، عقبه دوم، دوبار میان، یه بار میان با پیامبر آشنا میشن، یه بارم میان برای بیعت کردن، که دیگه آقا من نمیخوام با نخبگان کار خودم رو جلو ببرم، با عموم مردم قرار کار خودم رو جلو ببرم. در مقابل سقیفه هم پیغمبر جریان غدیر رو در واقع راه میاندازد، که عزیزان مقام معظم رهبری یک تعبیری درباره غدیر دارن، بنده ندیدم از بزرگوار دیگری. فرمان غدیر عید دخالت مردم در امر سیاست است. خیلی یکی از اساتید میفرمودن که ما غدیر رو از کتف پیغمبر به بالا میبینیم، اون پایینش رو دیگه نمیبینیم، اون سه روز بعدش رو نمیبینیم. چرا باید پیغمبر سه روز معطل کنن همه بیان بیعت کنن؟ تازه بیعت هم یه بیعت تشریفاتی نیست. امام خمینی معتقدن که من صندوق رأی رو از بیعت صدر اسلام آوردم، یعنی در صدر اسلام رأی وجود داشته، ازش تعبیر به بیعت میشد. لذا پیغمبر در غدیر معرفی میکنن، میگن امام شما، ولی شما از جانب خدای سبحان امیرالمومنینه. خب نه با غدیر ولایتش میاد، نه با سقیفه ولایتش میره، ولی برای این که تولی امر رو به دست بگیره، حاکم شما بشه، شما باید رو بپذیرید. نپذیرید میره خونه نشین میشه. به زور قرار نیست بر شما حکومت کنه، با زد و بند قرار نیست بر شما حکومت کنه، با بستن و مافیا قرار نیست بر شما حکومت کنه. علی همچین، علی اگر عموم مردم آمدن می آید، عرض می کنم عصمت او، ولایت او، امامت او نه با غدیر میاد نه با سقیفه میره، ولی تولی امر، عهده‌دار شدن امر حکومت، این با مردمه، با رضایت مردمه، مردم باید بیان، نیومدن ما نیستیم. و من میخوام به شما عرض کنم عزیزان، مشرکین در مکه، منافقین بعد از پیغمبر با سقیفه، که هر دو کانونهای نخبه سالاری بود، یعنی شما این فصل ماجراف سقیفه کتابهای تاریخ رو ببینید، کاملا یک جمع نخبگانیست. نخبه که میگم نه اینکه نبوغ فوق العاده ای داشتن، نه، یا رؤسای قبائل بودن یا عده خاصی بودن. در سقیفه همه مردم حضور ندارن، واقعا انگوش شمارن کسایی که اونجا حضور پیدا میکنن. و بعد هم حکومت هایی که ثمره غصب خلافت امیرالمؤمنین بود، حکومت هایی هم که با جلب نظر نخبگان و ایجاد ملع امور خودشون رو پیش میبرن، با نظام طبقاتی امور خودشون رو پیش میبرن، با نور چشمی درست کردن امور خودشون رو پیش میبرن. شما دیوان سالاری خلیفه دوم رو ببینید توی اعطاء بیت المال طبقه درست میکنه، که بدری ها اینقدر بگیرن، احدی ها اینقدر بگیرن، مهاجرین اینقدر بگیرن، انصار اینقدر بگیرن، قریشی ها اینقدر بگیرن، غیر قریشی ها اینقدر بگیرن. برای چی؟ برای اینکه یک طبقه ای به تعبیر قرآن یک در واقع ملعی حول خودش درست کنه، از حاکمیت او محافظت کنه. ملع معاویه کیه؟ ملع خلیفه سوم کیه؟ حزب بنی امیه است. اموی ها هستند. ملع منصور و مأمون و هارون کیه؟ بنی عباس هم. یا مثلا خاندانی به نام خاندان برمکیان که عهده‌دار امور وزارت هم. اینا با ایجاد ملع بقیه مردم چون بقیه مردم میزنم تو سرشون ما کار عموم مردم یه ملعی باشه از من حفاظت کنه این کفایت میکنه. در مقابل ادبیات ملع ما در واقع به یه تعبیر دیگری نخبه سالاری داریم. مثلا شما ممکنه بگید که آقا خب امام زمان هم 313 تا یار داره، اینا رو برگزیده دیگه، درسته؟ یا مثلا حضرت عیسی هم حواریون داشتن، امثال اینا. ببینید ما این ادبیات رو باز از قرآن اگر بخوایم استخراج کنیم میشه ربیون، و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر الی آخر، در سوره مبارکه آل عمران هست. ربیون هم موتور پیشران حرکت انبیا و امیران دینی هستند، اما از امتیازات فوق العاده برخوردار نمیشن. اینا خالصا لوجه الله اومدن. تفاوتی بین اونها و عموم مردم حکومت قائل نمیشه، بلکه یه جاهایی یه تبعیض‌های معکوسی هم علیه اونها ممکنه باشه. کما اینکه ما امروز میبینیم بسیجی‌ها بیشتر تو سری میخورن، بیشتر باید محروم بشن از بعضی از امکانات، چون بالاخره پای حکومت ایستادن خرج داره. ما امروز در غرب هم جنبشی داریم، جنبش نعب پادشاه. آقای ترامپ تقریبا داره خودش رو پادشاه میخواند، رفتارهای پادشاه گونه انجام میده در مهد دموکراسی، و این مردم کشور خودش رو و مردم دنیا رو برآشفته علیه او. چه اتفاقی افتاده در غرب؟ ببینید عزیزان، غرب هم از این نظام مستثنا نبود. یه زمانی حاکمیت اقلیت بر اکثریت در قالب کلیسا خودش رو نشون میداد. یه زمانی در لباس فئودال‌ها خودشو نشون میداده که آیه عده فئودال بودن، زمیندارها و ملاک‌های بزرگ بودن، بقیه مردم برای اینها کار میکردن و اون حاکم و اون پادشاه اینا رو در واقع دور خودش جمع میکرده، نظر اینها رو اگر جلب میکرده این دیگه بقیه مردم هم داشته، درسته؟ از تقریبا قرن 15-16 که تجارت دریایی در اروپا آغاز میشه و نیاز به یک قدرت قاهره به وجود میاد، خب تجار و به هر حال سرمایه سالاران و زر سالاران میگن آقا یه حکومت اقتدارگرای مرکزی باشه، برای اینکه مثلا واحد پول ما رو تعیین کنه، برای اینکه مثلا روابط ما رو با بقیه کشورها تسهیل کنه، برای اینکه امنیت ما رو تأمین کنه، برای اینکه رانت تجارت رو بین آدمای خودش تقسیم کنه، هر کسی را نیفته یه کاروان تجاری را بندازه. لذا این نظریه مطرح میشه، کتابش هم نوشته میشه، کتاب لویاتان آقای هابز، توماس هابز نوشته میشه، مال 1650-51 دقیقه این کتاب نوشته میشه، یعنی قرن 17، اواسط قرن 17. خب حکومت‌های مقتدر هم در غرب شکل میگیره، بعد یه خورده که جلوتر میرن میبینن آها اون واحد پول اومد، اون امنیت برقرار شد، روابط دیگه تسهیل شده و این دولت سرباره داره تو کار ما هم فضولی میکنه، یعنی مثلا قیمت گذاری میکنه. اومدن گفتن که آقا نه دیگه نمیخواد، دولت باید جدا باشه، دولت از بازار جدا باشه، بازار آزاد، دولت هم کار خودش رو بکنه. بعد دیدن نمیشه بگن مردم آزاد نباشن، بازار آزاد باشه. گفتن خب جهنم، مردم هم آزاد باشن، دموکراسی، همه مردم بیان، اشکال نداره. ولی دموکراسی باجی بود که زرسالاران به مردم دادن تا آنها را غارت کنند. و حالا که پروسه غارت تکمیل شده، کمپانی های بزرگ شکل گرفته، کانون های عظیم قدرت و ثروت ایجاد شده، کانون های مثل آمازون، مثل مایکروسافت، مثل اپل، مثل سیلیکون ولی، مثل فدکس، حالا اینا میگن که دیگه مردم حضورشونی خورده اینجا اضافه است. و اتفاقا رئیس جمهور مطلوبشون یک کسی مثل ترامپ که بیاد پادشاهی کنه، و اینها هم بشن ملع او، یعنی زرسالاران عالم بشن ملع ترامپ، ایلان ماسک ها دور او رو بگیرن و بر سایرین حکومت کنن. این دقیقا سیاستی است که معاویه علیه امیرالمومنین انجام داد. یعنی یه عده رو چاق و چله کرد، دیگش برای یه عده جوشید، از اونها ملع ساخت و اونها رو چماق بالای سر بقیه کرد و توده های مردم رو سرکوب کرد. حالا تجلیش رو در کربلا میبینیم. کوفه چطور بسیج میشه علیه امام حسین؟ یه نظامی داره، عریف ها. عریف که عریف مثلا سرگروه امروزیه، کسیه که مثلا یه بخشی از مردم بیت المالشون از او میگیرن، یه حکومت به او میده، میگه خودت مدیریت کن. کاری که ابن زیاد میکنه اینه که فقط عریف ها رو به ختم میکنه، اینا رو تطمیع میکنه، اینا رو تحریک میکنه. عریف ها هم هر کدوم گروه خودشون و مردم خودشون و قبیله خودشون رو میارن، کربلا شکل میگیره. این نظام نظامیست که در واقع، حالا عظمت امیرالمومنین چیه؟ عظمت امیرالمومنین چیه؟ عظمت امیرالمومنین اینه که بدون تشکیل یک طبقه ملع میخواد حکومت کنه. یعنی میخواد با عموم مردم حرکت کنه. حتی نهی میکنه از این که یک عده خاص پروری بشوند. نهی میکنه، که حالا من عباراتش از نهج البلاغه شریف آوردم میخونم خدمتتون. هیچ کجا امیرالمومنین باج یا امتیاز یا رانت یا برتری ویژه‌ای به یک قومی، یک گروهی، یک افرادی نداده. همه دعوام سر اینجاست که یه عده‌ای به نظام آریستوکراسی، به نظام نخبه سالاری عادت کردن در زمان خلفای سابق، به راندخاری، به ویژه خاری، به ویژه بودن عادت کردن. حالا امیرالمومنین اومده همه امتیازها رو گذاشته کنار، بیت المال رو به همه بسویه میده. وای یکی برای خودت نگه دار یا امیرالمومنین. به جای نخبه سالاری شایسته سالاری رو جایگزین میکنه. زبیر ابن عوامی باش، طلحه‌ای باش، من آدم خودم رو میذارم. آدم خودم رو میذارم، نه اینکه من خودم یه حزبی دارم، نه، آدمایی که معیارهای من رو دارند باید در رأس امور قرار بگیرن. همه دعوام سر همین. دعوایی که با امیرالمومنین شده دعوای کیاز، دعوای نخبگان جامعه است. جنگ جمل جنگ کی با امیرالمومنین؟ پولش رو کی تامین کرده؟ هزینه سنگین این جنگ رو کی تامین کرده؟ نخبگان اقتصادی جامعه. کیا بسیج کردن مردم و نخبگان اجتماعی جامعه؟ کسایی که رزومه های درخشان دارن و عادت کردن که در واقع متمایز باشن از بقیه، به در وی آی پی عادت کردن. جنگ صفین رو کی راه میندازه علیه امیرالمومنین؟ ملأ خلیفه قبل، حزب اموی. خب یا امیرالمومنین، اصلا من نمیگم شما درست کن، همینا که هستن نمیگه من بهشون امتیاز بده، این امتیازایی که بهشون داده شده اینا رو نگیر، بذار همینجور باشه. امیرالمومنین میخواد همه مردم رو با خودش ببر و همه مردم رو مشارکت بده در امر حکومت، چیزی که در نسل او جلوه کرد در شخصیتی به نام روح الله الموسوی الخمینی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ببینید امام رضوان الله تعالی علیه متوجه میشه یه عده‌ای رفتن تو دانشگاه صحبت کردن که آقا مردم رأی ندن، 500 تا مجتهد انتخاب بشن نظام رو اداره کنن، هم قانون بذارن هم افراد رو تعیین کنن. امام سخنرانی میکنه میگن قبل انقلاب دسیسه دشمن این بود که مجتهدین نباید در سیاست دخالت کنند، حالا دسیسه شو اینه که فقط مجتهدین در سیاست دخالت کنند تا به دست مردم برای همیشه از آسمان سیاست حذف بشن. لذا امام اجازه نمیده یک ملعی ولو به بهانه اجتهاد، به بهانه معنویت، به بهانه علم شکل بگیره، همه مردم باید بیان در انتخابات شرکت، مشارکت عموم مردم. جای دیگه میفرمان آقا طوری نشه که کسایی که سرمایه دارن یه لجنه ای بشن و بتونن در امور سیاسی دخالت کنن، خود اینا ملع بشن. شما ببینید ما از کیا چوب خوردیم؟ از کسایی که دنبال بستن با ملع بودن. رأی آوردن اینجوری کاری نداره، برو با 4 تا پول داره مثلا کارخونه دار ببند، ما هر کدوم کلی کارخونه دارن، رسانه دارن، پولتو میدن، خرجتو میدن، تبلیغاتو بدن. چهار تا رئیس حزب رو ببین، خود امام وقتی تشریف بردن ایران خیلی ها گفتن آقا با رؤسای احزاب دیدار نمی کنی، با فلانی نه، مردم مردم. بعد به مرور این مردم رؤسای احزاب رو هم کنار گذاشتن، مسیر باز شد، مسیر باز شد. حالا شما نگاه کنید امیرالمومنین در نامه 53 خطاب به مالک اشتر، آقا من عامه رو انتخاب کنم یا خاصه رو، کدوم رو برتری بدم؟ ببینید آقا چی میفرمان، چقدر ما کم برای این فضائل امیرالمومنین صلوات فرستادیم، دست زدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به وجد اومدیم، به شعف اومدیم. یه بگن آقا علی در خیبر رو کند، حمل کرد، آقا فلان فلان از این حرف. ولی آقا امیرالمومنین همه مردم رو سر دوشش گرفته داره میبره، همه رو میخواد با خودش همراه. خیلی کار سختیه، خیلی کار سختیه، خیلی دشوارتر از فتح قلعه خیبره، خیلی سخت تره، به خدا قسم خیلی سخت تره. آقا می فرمان که فَإِنَّا سُخْتَ الْآمَّ يُجْحِفُ بِرِزَ الْخَاسَّةِ وَإِنَّ سُخْتَ الْخَاسَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَرِزَ الْآمَّةِ. یه جایی خواستی یه تصمیم بگیری، رضایت یه عده خاصی رو باید در نظر بگیری یا رضایت عوام رو. مثلا میگم مثال امروزیش، اسفند ماه شده، شما میخوای تعیین دستمزد کنی، قانون کار کف دستمزد رو میخوای تعیین کنی، چند تا کارگر داری؟ 14، چند تا کارفرما داری؟ 200,000. رضایت کارفرما در اینه که دستمزد بالا نبری، رضایت کارگر در اینه که دستمزد بالا ببری. حالا چیکار کنیم؟ اینو عرضه کنیم به نجم الله. آقا میفرمایند که ناراحتی خاصه بخشیده میشه با رضایت عامه، از بین میره، اگه عموم مردم راضی باشن، نارضایتی این عده نمیتونه آسیب جدی بزنه. بالعکسش هم هست. اما ناراحتی مردم رضایت خواص رو میشوره میبره و همه مردم ازت راضی بشن. ما داشتیم رئیس جمهوری توی این مملکت که خیلی رئیس جمهور خوبی بود برای یه عده خاصی، برای یه طبقه خاصی خیلی رئیس جمهور خوبی بود، تخفیف‌های فرهنگی بهشون میداد، ولی بنیادش رو نارضایتی عمومی کند و هنوزم این نارضایتی عمومی نسبت به این شخصیت همواره منفور تاریخ انقلاب اسلامی وجود داره. یه رضایت خاصه رو بچسب. بلیس احد من الرعیه اسقل علی الوالی معونتن فی الرخا و اقل معونتن له فی البلا و اکره للانصاف و اسأل بالالحاف و اقل شکرا عند الاعطاء و ابتع عذرا عند المن و ازعف صبرا عند ملمات الدهر من اهل الخاصه. میگه هیچ کدوم از مردم به اندازه اهل خاصه اسقل علی الوالی معونتا فی الرخا. میگه اون نخبگان، اون در واقع ملا، اون کسایی که نور چشم اونا رو میشماری، اینا بیشتر از همه در دوران رخا، در دوران گشودگی، دورانی که حالا سختی خاصی عارض نیست، اینا هزینه شون از همه بیشتره. هتل میخواد بگیره 5 ستاره باشه، توشکش فلان باشه، ماشینم فلان باشه، کلی پروتکل داره، سفرم فلان باشه، صابونم فلان باشه، برند فلان باشه. معونه، ما یه معونه با همزه داریم، یه معونه با عین داریم. معونه یه با همزه به معنای هزینه است، یعنی این کار معونه ای نداره، یعنی هزینه. معونه با عین از اعانه میاد، یعنی یاری کردن، معینم همینه دیگه. میگه اینا گروهی هست، این مله، تا وقتی که اوضاع آرومه، همه چی خوبه، هزینه هاشون بالاست، هزینه هاشون ثقیله بر والی، بر حکومت هزینه هاشون سنگین. وقتی هم که یه بلای عارض میشه، اقل معونتن، کمترین میزان یاری رو اینا دارن. یعنی جنگ که میشه، آقا تو ویلای کلاردشت زیر آتیشه، منتها زیر آتیش قلیون، بله، ایش یاری اصلا نیست دیگه. صدای بلندی داشت، همه رسانه ها میومد، حرف میزد، تحلیل میکرد، فحش میداد، انتقاد میکرد، میگفت مردم، الان نیست یه دفعه کلاردشت. و اکره للانصاف، نسبت به انصاف هم کراهت دارن، دوست دارن همیشه در حقشون لطف بشه، احسان بشه، انصاف رو خیلی دوست ندارن، نمیپسندن. مثلا پروتکلایی که برای همه هست بخوای برای اونا انجام بدی، دفعه آقا کیف منو میخوای بگردی؟ من کیم؟ من از این در برم. و حالا و اسأل بالالحاف، در واقع اینها بیش از همه خواستار در واقع در خواسته های خودشون بیش از همه پافشارن، اصرار میکنن تا یه کاری بشه، کوتا نمیان. و اقل شکرن اندل اعطا، وقتی هم که بهشون چیزی داده میشه ناسپاسی میکنن، همین چیزی نبود که حالا مثلا یه خدمت کوچیکی توی روستای دورافتاده میکنی، اصلا میریزن مردم تشکر میکنن، دست شما درد نکنه، دیدید دیگه. ولی بالا شهر همه ناراضی هن. آسفالت روی آسفالت میاد، همه ناراضی هن. دیدید چجوریه؟ و ابتع عذرن اندل من، عذرتو دیرتر از بقیه میپذیرن وقتی که اونها رو منع میکنی. و از افع صبرن عند ملمات الدهر، یعنی سختی های روزگار که میاد صبر اینا از همه کردن، این زودتر از همه همینو میبرن، خسته شدیم زودتر از همه زمین طبقه بلند میشه. اون کوخنشین پا برهنه 8 ساله خط مقدمه چیزی نمیگه، آقا از راه شمال رفته جبهه به قول علیرضا قزوه، از همون کلاردش نامه میده که آقا بس دیگه جنگ را تمام کنید، جام زهر می نشونه. خب بعد در مقابلش ببینید امیرالمومنین چی میفرماد، انما عماد الدین و جماع المسلمین و العدة للاعداء العامة من الامه، فرمان عموم مردم، چیزی که در ادبیات مرحوم امام آحاد میلیونی مردم، عامة من الامه، اینا عماد دینن. ما از عمود دین گفتیم، از عماد دین نگفتیم. عمود دین نماز، عماد دین چیه؟ مردمه. دین خدا به وسیله مردم اقامه میشه، نه به وسیله نخبگان، نه به وسیله خواص. عموم مردم باید بیان پای کار دین خدا رو اقامه کنن. و جماع المسلمین و عدة للاعداء، کسی که در مقابل دشمن کنار تو میسته، عموم مردم. جنگ 12 روزه به ما اینو نشون داد، به سیاست مداره ما هم نشون هوای اینا رو داشته باشه. بعد میفرم فلیکن سقو که لهم، سقو بالاتر از سمع، بالاتر از استماع هم هست. میفرماید امام جواد من اصغا الى ناطقن فقط ابده، هر کی گوش جان بسپارد به یک گوینده همانا او رو پرستیده. اصغا، ما یه سمع داریم، من دارم میشنوم، شما چیزی میگی، یه وقتی هست دارم استماع میکنم، میفهمم داری چی میگی، یه وقتی هست که نه، این دیگه بالاتر از اینه، سقوه. خب سقو یعنی که میشنوم، میفهمم و دل دادم، محوش شدم، قراره برم عملیاتی بکنم. میفرمان که فلیکن، پس باید گوش توی حاکم به اونها باشه، نه اینکه از هوای نفس اونها تبعیت کنی، این غیر از اونه، جای تعارض با دستورات الهی داشت، حرفشون رو بشنو اگر میتونی انجام بده. و میل و کمه هم، میل تو هم باید با، و اینو در مدار سیره خود امیرالمومنین به تمامه دیدیم، به تمامه دیدیم. سوده همدانی میاد شکایت میکنه از در واقع حاکم شهر خودشون خدمت آقا امیرالمومنین. آقا میگن یه لحظه اجازه بده یه تحقیق و بررسی میکنم، میگن ادعای سوده درسته، یه زن چنین جایگاهی داره، به عنوان کنشگر اجتماعی اومده شکایت میکنه، آقا بررسی میکنن، حکم عزلشو مینویسن، میدن به سوده، میگن برو بهش بده، من عزلش کردم، تو هم برو از تخت بیارش پایین. سوده کیه؟ آقا از اشرافه، از اعیانه، از اعلامه، از خاندانهای خاص، نه یه زن ساده کنشگر اجتماعی. و اینجوری حکومت کردن خیلی سخته. ببین اگر شرایط عادی باشه شما میای و اینجوری حکومت تشکیل میدی، ولی تو نظامی که قبلش آریستوکراسی، ملع سالاری، نخبه سالاری حاکمه، تو میخوای این نظم رو به هم بزنی، نمیذارن. امیرالمومنین 4.5 سال مجاهدت میکنه برای اینکه این نظم رو به هم بزنه، به حسب ظاهر در نهایت هم موفق نمیشه، اما یه الگویی در تاریخ به یادگار میذاره که 1400 سال بعدش پسرش روح الله الموسوی الخمینی بیاد این الگو رو سر دست بگیره و یه جاهای انصافا محقق شد در جمهوری اسلام، محقق شد. اگر جایی عزیزان مردم سالاری باشه، هنوز که هنوزه تو همین جمهوری اسلامیه، مهد دموکراسی هم داره به سمت پادشاهی و سلطنت میره، ترامپ کینگ، نقاب از چهره غرب افتاد، فهمیدیم اونجا رو هم دارن نخبگان اداره میکنن، دارن سرمایه داران اداره میکنن، دارن راکفلرها و امثال راکفلرها، ایلان ماسک ها و امثال ایلان ماسک ها اداره میکنن. جایی اگر مردم نقشی دارن زیر پرچم آقا امیرالمومنین ولا غیر، ولذا رشید رضا در تفسیر خودش میگه که یه وقتی من با یک آلمانی صحبت کردم، این به من گفت که باید ما مجسمه حالا قاصبین حق امیرالمومنین رو بسازیم. منظورش به نظرم معاویه بود. سردر شهرهامون نصب کنیم. گفتم چرا؟ گفت با این مردم سالاری که علی آورده بود اگر مردم دنیا میفهمیدن هیچکی به حرف ما گوش نمیداد. اگر این مردم سالاری، اگر این الگو فراگیر میشد. لذا حالا این ادعا جای بررسی داره، ریشه هایی داره، ولی خدا رحمت کنه میرزای ناینی در مقدمه تنبیه الامه و تنزیه المله میفرمایند که غربی ها از منابع ما استفاده کردند، از قرآن ما، از نهج البلاغه ما استفاده کردند، نظام سیاسی خودشون رو تدارک دیدند و الان دارن کتمان میکنن. حالا عرض میکنم میرزا یه خورده به غرب خوشبینه، ریشه هم داره، جای تحلیل هم داره، جای بررسی هم داره، الان محل بحث بنده نیست، ولی آقا نگیم بعضی ها به امام میگن آقا امام صندوق رأی رو از غرب آورده. نه آقا، امام صندوق رأی رو از نهج البلاغه آورده، از خود نهج البلاغه، از غدیر آورده، از غدیر آورده. این امیرالمومنین و این سختی کار امیرالمومنین. لذا خواسته گریه کنی برای مظلومیت امیرالمومنین، سختی کارشو بدون. سختی کار او لشکر کشیدن مقابل لشکر پرشمار معاویه نیست، فقط اونا رو که زمین میندازه. شب لیلة الحریر نگاه کردم، دیدم علی هر کیو به خاک میندازه یه تکبیر میگه. شمردم تکبیرها رو، 500 تا تکبیر گفت امیرالمومنین. اینا رو که اصلا سختی کار که کندن خیبر نیست. خیلی از این فضایلی که ما بر امیرالمومنین میگیم اصلا فضیلت محسوب نمیشه. آقا فضیلت اینه بدون بازیگری، بدون شارلاتانیسم، بدون اینکه بخوای سر مردم کلا بذاری، عموم مردم رو مشارکت بدی در اقتصاد، در فرهنگ، در سیاست و اینا رو ببری و مقابلش هم بیستی، اینا خیلی کاره. این به نظر من عظمت کار امیرالمؤمنینه که به امروز ما هم خیلی مرتبطه. ما عزیزان سربسته عرض کنم در معرض یک نوع استبداد قرار داریم، در معرض یک استبداد فرانو. ما استعمار نو رو شنیدیم، در معرض یک استبداد فرانو قرار داریم. ما یه استبداد کهن داریم، هم نظام پادشاهی. یه استبداد نو برامون آوردن، شد دیکتاتوری رضاخان. به ظاهر مشروطه بود، یه مجلسی هم بود، یه قانون اساسی هم بود، اما همش کشف بود، اونم استبداد بود، بدتر از اون قبلی. یه استبداد فرانو داریم، همه چی دموکراسیه، مردم رأی میدن، همه چی هست، اما یک ملعی، حالا این ملع ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه سیاسی باشه، در جامعه شکل گرفته و امور مردم رو تعیین میکنه. مردم سر کارن، فکر میکنن دموکراسی. این تو غرب اتفاق افتاده، تو ایران هم میخواستن رقم بزنن. آقای سعید حجاریان دهه 70 مقاله نوشت الگوی توسعه و اتحاد سگانه، گفت ما برای اینکه بخوایم توسعه پیدا کنیم لاجرم باید سرمایه خارجی بیاد، سرمایه‌دار خارجی بیاد. برای اینکه او بیاد باید یه طبقه سرمایه‌دار داخلی شکل بدیم. برای اینکه این شکل بگیره خب مردم نمیذارن، اعتراض میکنن، میگن آقا اینا خونشون مگه از ما رنگین تره. باید یک دولت اقتدارگرایی باشه تو سر مردم بزنه، سرمایه‌دار خارجی، سرمایه‌دار داخلی، میزبان او، یه دولت اقتدارگرا، اتحاد سگانه برای توسعه. همین آدم بیشترین مقاله رو درباره دموکراسی نوشته. بعد میگه و اونجا میگه، میگه آقا به جایی باید تو سر مردم زد، مردم رو سرکوب کرد، به توسعه که رسیدیم بعد حالا اوضاع خوب میشه. یعنی چی؟ یعنی ملع به وجود بیار. جای دیگه میگه، جا جای دیگه میگه ما برای اینکه در مقابل سلطانیسم بیستیم، که منظورش ولایت فقیه، مثل الگوی انگلیس باید طبقه ای از اشراف و سرمایه داران درست کنیم از قدرت این طبقه در مقابل سلطانیسم استفاده کنیم. یه چیزی رو در گوشی بهتون بگم، ما عزیزان هیچ کجا در روایاتمون به هیچ یک از اهل بیت کلمه سلطان اطلاق نشد. ما ادبیات داریم، ادبیات ما امامه، ولیه، وصیه. ادبیات خودمون رو گم نکنیم لابلای بعضی از اشعار. شاه نجف خوبه، خود منم تو شعرام دارم شاه نجف، ولی من الان بخوام شعر بگم دیگه نمیگم شاه نجف، دیگه نمیگم شاه نجف، شاه خراسان هم نمیگم. اصلا دین اومده نظام اربابی رو از بین ببره، حتی کلمه ارباب. یه زیارتنامه به من نشون بدید به امام حسین گفته باشه ارباب. از آقا داری؟ به امام رضا گفته باشه سلطان، به امیرالمومنین گفته باشه ملک. الان نمیگم فردا را بیفتیم تو هر هیئتی گفتن شاه فلان، ولی اینقدر شاهشو زیاد نکن. 10 دقیقه شاه علی، شاه علی. خب یه برای چی؟ امام بوده، خدا میتونست تو قرآنش مثلا بعضی الفاظو بیاره تو روایات ما. من کنتو مثلا ملکا فهازا علی و ملکا، مثلا نمیشد بگم من کنتو سلطان فهازا علی و سلطان. مولا، مولا وقت ولایه وقت یه ساختار سیاسی دیگر رو برای ما برنامه میاره. خیلی حرف اینجا زیاده، ولی دیگه به همین مقدار اکتفا میکنم که عزیزان دلم تشریف بیارن و از نفس گرمشون و از آثار گرانبهاشون بهرمند بشیم. شمس جمال آقا امیرالمومنین خدای سبحان انشالله ما رو از مردم امیرالمومنین قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.